شاد باشید و شادی بخش. و اما بشنوید برنامه بوتیقا رو.
بوتیقا
به نام خدا. سلام، من فرناز شهید سالس هستم، نویسنده و با بوتیقای داستان و رمان همراه شما هستیم. در برنامه درباره داستان و رمان با هم صحبت میکنیم، به آثار ادبیات داستانی فارسی میپردازیم. برای امروز رمانی انتخاب کردیم از یک نویسنده جوان با حال و هوای نو. حالا در ادامه درباره این حال و هوای نو با هم صحبت میکنیم. میخواییم درباره رمان پیراهنی بر آب نوشته خانم لیلا باقری صحبت کنیم. پیراهنی بر آب اولین رمان منتشر شده لیلا باقری. البته از متن رمان پیداست که نویسنده پیش از انتشار رمانش تجربه خوبی داشته در نوشتن در حوزه روزنامه نگاری، داستان کوتاه و احتمالاً رمان‌هایی که تمرین رمان نویسی بودند. پیراهنی بر آب یک رمان فانتزی با فضای کاملا ایرانیه که اتفاقا به مسئله هم پرداخته که ما در ایران درگیرش هستیم، مسائل محیط زیستی با تمرکز روی بحران آب. برای خود من این موضوع خیلی مهمه و وقتی میبینم در داستان یا در رمانی به محیط زیست توجه شده، توجهم جلب میشه، با علاقه و اشتیاق بیشتری سراغ این رمان میرم. ماجرای پیراهنی بر آب ماجرای یه دختر جوان به نام پری که با مادرش در یک شهر خشک قحطی زده زندگی میکنه. کم کم وارد یک شهر مخفی میشه که هنوز اونجا آب هست و رودخونه جاریه و قناتی داره و پری مأموریت حفظ آب قنات رو به دوش میگیره. درباره پیراهن بر آب و ویژگی‌هاش بیشتر صحبت خواهیم کرد.
دوباره طوفان شروع می شود. این بار توده ی حشرات. انتظارش را نداشت. ظاهرش شبیه گرد و غبار است. مردم بهش می گویند طوفان، اما حشرات ریزی اند که از هر سوراخی در می آیند و به محض برخورد با هر سطحی می میرند و نقطه ای چسبنده می شوند. با این وضع امکان ندارد کسی بیشتر از چند دقیقه بیرون از خانه دوام بیاورد و نمیرد. انبوهی از حشره ها وارد چشم و بینی و دهان می شوند و راه نفس کشیدن و دیدن را می بندند. اگر کسی در این هوا زنده هم بماند، کور شدنش حتمی است. نزدیک خانه است و دلش می خواهد همانجا سینه دیوار بماند و بگذارد آن حشرات موزی سیریش سوراخ دماغ و گوش و حلقش را پر کنند تا برای همیشه نفسش بند بیاید و تمام. اما مثل همیشه که میخواست نباشد، بندی که دلش را چفت مامان کرده محکم میکشدش وسط واقعیت، هرچند واقعیت کوفتی باشد. روسری را میپیچد دور دهان و به دو میدود سمت کوچه.
درباره رمان پیراهنی بر آب نوشته لیلا باقری صحبت می‌کنیم همراه با سرکار خانم زها کاظمی، نویسنده علمی تخیلی. سلام خانم کاظمی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه بوتیقا.
عصر شما بخیر، خیلی متشکرم. اگه موافق باشین بپردازیم به رمان پیراهنی بر آب.
بله خواهش میکنم در خدمتم.
من اشاره کردم به اینکه موضوع محیط زیست و به طور مشخص بحران آب موضوع اصلی هست در رمان پیراهنی بر آب. شاید پرداختن به یه همچین موضوعی در نگاه اول خیلی واقع گرایانه باشه و مثلا خواننده منتظر باشه که اگر قراره درباره بحران آب صحبت بکنیم یک اثر مثلا رئالیستی رو در مقابل داشته باشه. شما خودتون توی رمان بارانزاد که در ژانر علمی تخیلی هست به مسئله آب البته پرداختین. حالا اینجا توی رمان پیراهنی بر آب چطور از بحران آب برای یک داستان در ژانر فانتزی استفاده شده؟
واقعیت اینه که به صورت رئالیست اگر بخوایم به موضوع آب بپردازیم میشه همین وضعیتی که الان داریم که هیچ کسی هیچ کاری نمیکنه، ولی توی داستان نویسنده ها میتونن گمانه زنی بکنن و اثر خانم باقری هم در حقیقت یکی از آثار ژانر گمانه زن و در زیر ژانر فانتزی نوشته شده. البته بخش اول رمان بیشتر به علمی تخیلی میزنه تا فانتزی، یعنی مدل گمانه زنی که در مورد خشکسالی، در مورد نبود آب و تغییرات محیط زیستی داره ارائه میده به نظر میاد که مبنای حالا علمی یا شبه علمی داره و یا به هر حال میشه از نظره، یعنی شاید منظور شما هم از رئالیستی، من اینطوری برداشت کردم که به هر حال به ما نزدیکه و ما این خطر رو احساس میکنیم و میدونیم که داریم به این سمت میریم. از این نظر میشه گفت بخش اول رمان خانم باقری به نوعی میشه گفت یک رمانی در ژانر پساخرزمانی یا دیستوپیاس و از نیمه دوم که وارد بحث قنات و شهرهای زیرزمینی میشه به نوعی تغییر ژانر میده و به سمت فانتزی سیر میکنه.
یعنی الان شما رمان رو دو بخش شده میبینید، یک بخش فانتزی هست و یک بخش به علمی تخیلی نزدیکتره، یا شما یک پارچه میتونید رمان رو فانتزی حساب بکنید؟
خب در واقعیت این که داستان قبل و بعد از ورود پری به دنیای زیر زمین فضای خیلی متفاوتی با هم داره. توی بخش اول جزئیات بسیار من میگم درخشان از نظر پرداخت دارم میگم و مثلا دنیا سازی خیلی قوی وجود داره که داره یک دنیای پس آخر و زمانی رو نشون میده که در اون آب وجود نداره و این دنیا با چنان جزئیاتی و با چنان صحنه های شگفت‌انگیزی داره ارائه میشه که همون آشنازدایی که ما تو ژانر علمی تخیلی به دنبالش هستیم رو ایجاد میکنه، ضربه خودشو میزنه، ما رو به فکر فرو میبره در مورد این گمانه زنی که نویسنده کرده و کاملا یک فضای خیلی خودبسنده و فضای کاملی درسته. رو میسازه.
این جزئیاتی که شما الان فرمودید فکر میکنم اگر دوستان علاقه من به مسائل محیط زیستی هم بخونن این جزئیات رو خیلی میتونن پیدا بکنن که چقدر بله. دقیق و ظریف رعایت شده توی این بخش.
بله، یعنی توی از پخت و پز، از شست و شو، از سیستم اقتصادی، از مشاغل، از تغییراتی که توی حتی جانوران و مثلا محیط زیست اطراف، یعنی موجوداتی که وجود دارن، حالا افزایش حشره هایی که مثلا میتونن کشنده باشن،
دقیقا.
حالا مسئله خاک و اینکه حالا خاک چه تغییر توش ایجاد میشه، تو تمام این چیزها پرداخته شده. بر همین به نظر من میاد بخش اول یک دنیای کاملا خودبسنده است، بخش دوم هم یک دنیای خودبسنده است باز، یعنی اونجایی که پری وارد دنیای فانتزی زیر زمین میشه اون دنیا هم به صورت کامل پرداخت میشه،
ولی متفاوت میشه.
بله.
با فصل بخش
نه تنها متفاوت شکل این دوتا دنیاها، ساختارشون هم متفاوته. یعنی من به نظر میاد بخش اول بیشتر به علمی تخیلی داره تنی میزنه، بخش دوم کاملا فانتزیه، حالا یه فانتزی بومیه که اتفاقا بسیار هم جاش خالی بوده پرداختن به همچین فانتزی بومی. بخش اول هم بسیار جاش خالیه تو ادبیات ایران، یعنی ما کمتر نویسنده ای رو داریم که اصلا همچین دغدغه‌ای داشته باشه و بخواد این دغدغه رو وارد داستانش بکنه. معمولا نویسنده های ما دغدغه هاشون از سطح مسائل اجتماعی فراتر نمیره، یعنی شما دقت بکنین همین مسائلی که همه درگیرش هستیم و هنوز هم خب این مشکلات واقعا وجود دارن و باید در موردشون حرف زده بشه، من انکار نمی کنم. اما لیلا باقری خب به حال از دوستانی که من سالهاست میشناسمشون، خبرنگار هم هستن و براشون واقعا بحث محیط زیست بحث مهمیه و این رو از کوچکترین کاری که بتونن در موردش انجام بدن من میدونم که انجام میده. از اطلاع رسانی در مورد مسائل محیط زیستی گرفته تا حالا تهیه خبرها، گزارش‌های خبری، و الانم که یک رمان در این زمینه نوشته که برای من کار بسیار ارزشمند.
و فکر میکنم که همین پرداختن به مسائل محیط زیستی یکی از ویژگی‌های درخشان این رمان هست. بخش بعد دوباره با هم صحبت می‌کنیم، ویژگی‌های دیگه رمان رو بررسی می‌کنیم.
نمی‌داند قنات کجای این لانه مورچه است. اسمش را گذاشته لانه مورچه. شهری زیرزمینی پر از راه‌های باریک و درهم تنیده که سر و تهش پیدا نیست. سقف کوچه‌ها جز بازار کوتاه است و خانه‌ها پایین‌تر از کف کوچه‌های خاکی هستند و قد در تا روی سینه پری می‌رسد. نمی‌داند چطور این شهر را در دل خاک حفر کردند. اما جای تیشه هایشان حتی بعد از ساییدن تنهای زیادی به دیوارها هنوز پیداست. از مجرا که پایین می آید کتانی ها را در گونی می چپاند و پا برهنه می رود. خیالش تخت است که زمان در شهر داغ خودش منجمد شده و می تواند یک شبانه روز با خیال راحت اینجا بچرخد. قبل از رفتن به آن طرف دیوار، گوشه های روسریش را مرتب می کند و از پایین گره کوچکی بهشان می زند. اغلب زنهایی که دفعه پیش دورش کرده بودند، روسری را زیر گلو سنجاق زده بودند و از پایین گره. خاک لباس سرمه‌ای و بلندش را هم می تکاند و وارد بازار می شود.
درباره رمان پیراهنی بر آب صحبت می‌کنیم، نوشته خانم لیلا باقری. نویسنده توی این رمان، توی اگر بشه گفت بخش دوم رمان که بیشتر به فضای فانتزی نزدیک هست، سراغ المان‌های ادبیات کهن فارسی رفته. این موضوع شاید قابل توجه باشه، شاید بشه اینجوری نگاه کرد که ما ادبیات کهنمون رو اگر بخوایم المان‌های مختلفش رو نگاه کنیم، اگر بخوایم بگیم که در ادامه به چه ژانری میرسه، شاید ژانر فانتزی نزدیکتر باشه، مثلا نه ژانر پلیسی یا چیزهای دیگه. توی پیراهنی برام خانم کاظمی، این پیوند بین المان‌های ادبیات کهن و ژانر فانتزی چطوری برقرار شده؟
خب خیلی خوب برقرار شده و واقعیت اینه که ما توی ادبیات فانتزیمون کارهای محدودی داریم که تا الان نوشته شدن. بیشترشون هم برمیگردن به اساطیر ایرانی، یعنی اساطیر اوستایی، چیزایی که توی مثلا کتاب بندهش از رفرنس‌هاشون بیشتر اونطوریه. ولی خب خانم باقری یه مقدار بومی‌تر داره این، یعنی مثلا رو انقدر هم اسطوره‌ای نیست به اون شکلی که حالا خیلی برای ما غیر قابل درک باشه، و یک سری چیزهایی رو زنده کرده توی این کتاب که من خودم شاید قبلش اصلا آشنایی چندانی باهاشون نداشتم و میدونم که این حاصل تحقیقات زیادی که داشته، یعنی بارها سفر کرده راجع به افسانه‌های بومی مناطق مختلف، به خصوص در مورد همین آب انبارها و این شهرهای زیرزمینی بسیار مطالعه داشته و فکر میکنم که کار
نتیجهش رو به هر حال ما داریم توی رمان میبینیم. یعنی
بله.
لازم نیستش که بدونیم نویسنده چی کار کرده، کاملا پیداست که اطلاعات مفصلی تبدیل شده به یک رمان.
خب این خیلی خوبه. یعنی ببینیم معمولا نوجوانای ما وقتی بهشون میگیم فانتزی، دنبال یک سری از موجودات مثلا عجیب و غریبی هستن که توی ادبیات فانتزی غربی میخونن، مثلا خوناشام ها یا نمیدونم جادوگرها یا چیزای این شکلی. و توی این کتاب خانم باقری اومده و نمونه هایی رو از موجودات فانتزی بومی ارائه داده که خب شاید نوجوانای ما باهاشون آشنایی نداشته
بله،
باشن
دقیقا.
و این به نظر من یک سنگ بنای خوبیه برای اینکه ما بیشتر بریم و سعی کنیم اینها رو احیا بکنیم، زنده بکنیم و در قالب یک داستان جذاب مثلا به خورد مخاطب بدیم.
این استفاده داستانی مهمه، یعنی مثلا وقتی که توی رمان پیراهنی بر آب ما درباره هوبره آتشین بال میخونیم یا مثلا درخت تیغ غار یا موسیقار یا موارد دیگه، المان‌های دیگه، حتی مثلا حالا کسایی که آشناتر باشن وقتی که دارن میخونن فتوتنامه‌های در واقع فرهنگ ایرانی رو ما داریم توی این بخش میبینیم، یعنی مشاغل مختلفی که به صورت آیین‌نامه یا فتوتنامه اینها رو داره ارائه میده. این استفاده داستانی شده. از طرف دیگه من موقعی که دارم میخونم میبینم که یه اتفاقی که افتاده اینه که شیوه روایتی کهن ما وارد این بخش از رمان شده، همونطور که شما گفتید بخش دوم که وارد اون دنیای زیرزمینی میشه، یعنی اون حکایت ها نیومدن به رمان، رمان رفته به اون شیوه حکایتی. آیا این میتونه رمان رو به یک رمان موفق تبدیل بکنه وقتی که ما داریم از شیوه حکایت در رمان استفاده میکنیم؟ یعنی آیا در ژانر فانتزی مثلا به نظر شما این میشینه؟
به نظر من توی این کتاب نشسته و بستگی داره به موضوع و به داستان. مسئله که توی این کتاب به وجود میاره اینه که از اون ابتدا ما همش بینیم بخش اول بخش دوم، ساختار روایی بخش اول دوم هم با هم متفاوته. تو بخش دوم درسته. ساختار حکایت‌گونه هم میشینه. خب طبیعتا نویسنده میدونسته که توی ساختار دنیاسازی اول تعریف حکایت باره یک سری چیزا جواب نمیده و خب نیاورده. این قضیه وجود داره. اما یه چیزی که شاید مثلا به نظر من عجیب میاد اینی که این داستان پتانسیل هایی داشته که به نظر من به هم فشرده شده. یعنی ما حتی برای ورود به مثلا یک دنیای زیرزمینی حالا یا آشنایی با اسطوره ها یا مثلا همین موجودات فانتزی افسانه های بومی شاید میشد از فضای شهری امروز هم وارد شد. یعنی به جای اینکه بریم تو آینده بعد از آینده برگردیم به گذشته، شاید میشد از یک بستر امروزی تر و قابل درکتر وارد اون شد و اون فضای آخرالزمانی را مثلا یک داستان مجزا و مفصل برای خودش توش، یعنی تو همون دنیایی که خلق کرده یک داستان دیگه گفته بشه. یعنی به نظر میاد که این تلفیق فضا یه مقدار میتونه گمراه کننده باشه برای خواننده.
خب شما مخاطبان ادبیات ژانر فانتزی رو خوب میشناسید، الان فکر میکنید که تلفیق این دو بخش میتونه با مخاطب خوب ارتباط برقرار بکنه یا مخاطب نیاز داره به اینکه اطلاعاتی داشته باشه بعد مثلا رمانی مثل پیراهنی بر آب رو بخونه و ارتباط بتونه برقرار بکنه؟
خب من فکر میکنم ادبیات ژانری ایران هنوز خیلی اول راهه. یعنی ما اول باید یه مقدار با شیوه های روایی کلاسیک تر شروع به نوشتن بکنیم و یواش یواش بازی های فرمی در این حد رو داشته باشیم. اول اصلا ارائه بدیم، مثلا من فکر میکنم که نظر من بود و البته
بله.
میشم کسی قبول نکن، مثلا اگر این داستان با یک فضای امروزی عادی، یعنی دنیای عادی، بعد وارد دنیای فانتزی میشدیم، این ساختار کلاسیک تره، حالا سفر قهرمانی میتونست راحت تر با مخاطب ارتباط برقرار بکنه و اونها رو بشونه پای داستان و حالا وقتی که ببینن خب ای چقدر جالب، ما چه موجودات عجیب فانتزی داریم که ازش غافل بودیم، چه داستانهای جذابی توی این موضوع داریم که میشه گفته بشه، و بعد این اطمینان، یعنی راحت تر اطمینان حاصل میشد. اما وقتی داستان یه دفعه میره توی یه آینده، یک فضای ترسناک موهوم، حالا یه جورایی میگم طعنه به علم تخیلی میزنه، یه ذره به وحشت میزنه،
موافقم با شما.
یعنی دنیای عادیه، خب آره، اون بستر برای یک داستانی که بخواد حالا وارد یه مثلا فضای علم تخیلی طوری که حالا میخواد توش یک قصه گفته بشه خیلی خوبه. یعنی اگر اونو دنیای عادی در نظر بگیریم، بعد یه پله میشه گفت بیشتر جلو میرفت، اما برگشت میکنه تو گذشته، برگشت میکنه تو افسانه. این بازی فرمی شاید یک مقدار برای مخاطبی که هنوز اونقدر ما میدونیم دیگه، بیرو در واسه بگم، هنوز مخاطب به ما به عنوان نویسنده های ژان اعتماد نکرده به داستان،
به نویسندگان هنوز... ایرانی، درسته؟
بله بله، تألیفی، بله، هنوز این اطمینان نداره. من مثلا شاید میشه گفت محتاط‌تر اگر حرکت میکرد و مثلا این دوتا داستان رو یه مقدار مثلا با روایت ساده تر ارائه میداد، شاید بهتر میتونست مخاطب رو جذب کنه. ولی با همه اینها به نظر من همین الان هم برای من به عنوان مخاطب شد خاص این ژانر بسیار خوندن کتاب لذت بخش بود
و من اضافه میکنم
برگشت ها لذت بخش بود اصلا برای من.
بله و اضافه میکنم که خب جسارت نویسنده هم واقعا قابل بله. توجه هست.
بله بله.
خب در ادامه باز میپردازیم به شخصیت هایی که توی این رمان باهاشون آشنا میشیم.
تنفس پیر تند و پشت سر هم می شود و سینه اش مثل باد که از جرزی تنگ رد شود صدا می دهد. صدا ترس به دل پری می اندازد. صدای مرگ. این تعبیر بی هوا به ذهنش می آید. لابلای خسخس باد جملاتی از دهان پیر بیرون می آید. به سختی و در حالتی رو به احتضار. تا یه ساعت دیگه همه می میرن. کاش موسیقار بیاد بیرون. کلمه موسیقار گوشهای پری را تیز می کند. چهار دست و پا می رود سمت صدای باد. گوشها را نزدیک سر پیر می برد. موسیقار چیه؟ پیر کلافه است، اما مثل تمام آدمهای رو به احتضار مهربان شده. می گن توی درخت تیغال یه پرنده اسیره، از ترس مارا نمی تونه بیاد بیرون. اگه یه روز بیاد بیرون از شدت شوق اونقدر با سوز میخونه که هر کی بشنوه در دم دق میکنه. اونقدر میخونه که خودشم از سوز صداش میمیره. پری از تعجب دو زانو مینشیند. درش بیارید. خب پیر تک سرفه میکند. مارا نمیذارن ولی دوباره سرفه های پشت هم. پری هم کلافه می شود. چشمش جایی را نمی بیند، حتی سفیدی چشم های پیر را.
کاظمی، در رمان پیراهنی بر آب لیلا باقری اون چیزی که برای خود من خیلی باعث می شد که جذاب بشه این بود که یک فضای کاملا ایرانی رو، فارغ از استفاده از المان‌های ادبیات کهن منظورم نیست، اون فضایی که من دارم می خونم، یک شخصیتی می خونم، یک دختر جوان مثلا حدود 20 ساله رو دارم می خونم، رابطش با مادرش، حتی با همسایه‌ها، با وجود اینکه یک فضای آخر و زمانی حتی و خیلی عجیب و غریبی شکل گرفته، من به نظرم این فضا ایرانیه و من باش ارتباط برقرار میکنم.
بله موافقم با شما. حتی یه جورایی فرهنگ و عرف ایرانی رو ما توی این اثر میتونیم ببینیم، ارتباطی که حالا به صورت روحی با مادر بزرگش داره، ارتباطی که با مادرش داره، مسئولیت پذیری توی خانواده، اصلا بحث مسئولیت پذیری به شکلی که توی این داستان مطرح میشه، این که وظیفه خودش میدونه پری که بخواد کاری انجام بده مفید واقع بشه. فکر میکنم این مدل ارزش‌ها، ارزش‌گذاری‌های عرفی خانواده‌های ایرانیه که ما باهاش آشنایی داریم.
بله و در کنارش حتی شخصیتی که من میبینم از پری، حالا مخصوصا توی بخش اول رابطه‌ای که با مادرش داره، مثلا مدل غذا خوردن، حتی حرف زدن و چیزهایی که ریزه کاری‌هایی که من خودم کمتر دیدم توی رمان‌ها از یک دختر جوان بتونم ببینم، حتی مثلا شکل روسری سر کردن، شکل تشرای مادرش به این که داری میری بیرون مثلا حواست باشه، مثلا رو سریتو درست سرت کن، این چیزها رو هم کمتر شده من توی رمان‌ها خونده باشم.
بله خب شاید به خصوص تو ادبیات ژانری ما ترجمه،
مخصوصا تو ادبیات ژانری. بله
بله، به خصوص که میره تو آینده، معمولا داستانه که تو آینده میره یا تو گذشته میره، و خب این خب جالب بود به نوع خودش. ولی خب مثلا من شخصا وقتی توی فضای اینقدر پس آخر و زمانی همچین چیزی رو مثلا دیده میشه یه ذره برام عجیبه. خب حالا
شما ارتباط یعنی مانع ارتباط مخاطب و اثر میدونید این رو؟
نه لزومن، اینم نوعی از آشنازداییه دیگه. به هر حال ما رو داره با یک فضای متفاوتی، یعنی به هر حال دنیایی که ما داریم تو داستان میخونیم از واقعیت یک فاصله معناداری گرفته کاملن. که حالا داره توی این دنیا برای من قصه میگه. من اگر قواعد این دنیا رو بپذیرم پس دیگه مشکلی باهاش ندارم. ولی خب مسئله دقیقا سر همین المان‌های ریز واسه پذیرش دنیا، یک جاهایی به شدت این خوب داره کار میکنه و تصویری که ارائه میده تصویر دقیقیه، یک جاهایی هم طول میکشه. یعنی بحث این کتاب نیست، بحث کل ادبیات ژانریه. مثلا ما توی ادبیات علمی تخیل وقتی داریم مثلا راجع به یک کشوری مینویسیم که حالا نخواستیم به هر دلیلی اسمی از این کشور بیاریم، بگیم کجاست فلان اینا، ولی اسامی رو چجوری ارائه بدیم، اسامی ایرانی استفاده کنیم، چه جور اسامی ایرانی، اسامی ایرانی باستانی باشه، اسامی ایرانی اسلامی باشه، چی انتخاب بکنیم، من درآوردی باشه، تغییر شکل یافته یا اسمای دیگه باشه. ببینیم انگلیسی ها یا حالا بقیه زبان هایی که چرا دارن توی ژان می نویسن براشون این قضیه حل شده است، ولی ما نه. ما این مسئله خیلی برای مسئله نهادینه. من یادمه که اولین باری که هر کسی کتاب من مثلا میخوند اسامی ایرانی تو کتاب میدی، تو کتاب علمی تخیلی، همین حضور اسم ایرانی تو کتاب تو ذوقش میزد و طول میکشید تا خودشو تطبیق بده. بحث میگم این کتاب نیست، بحث اینه که ما هنوز به عنوان مخاطب برای فانتزی ایرانی درست تربیت نشدیم و تازه داریم قدم های اول برمیداریم. و این هم باز آفرین میگم به جسارت نویسنده که این کارو کرده و تونسته نه تنها حالا اسامی و عرف و قالب حالا شهر و افسانه های ایرانی رو داره تو قالب فانتزی بیان میکنه. به هر حال ما اولی مواجه همون با این مسئله است، یعنی اولین هاست، یکی از اولین هاست.
درست.
و تا عادت بکنیم و تا دستمون بیاد یک کمی طول میکشه. این ایراد از اثر نیست، ایراد از تربیت ناقص خواننده است.
در واقع یه موضوع دو جانبه است. قدم‌های اول همیشه نویسندگانی که جسارت بیشتری دارن وارد فضایی میشن که کمتر تجربه شده، بکرتر شانس این که ارتباط برقرار بکنه مخاطب باهاشون به همون اندازه که احتمالاً پس زده بشه هم هست. بنابراین فارغ از این که یک اثری مثل پیراهنی بر آب توی جزئیات ممکنه که نقدهایی وارد بشه که به هر اثری میتونه وارد بشه، یا خط داستانی، اینها رو میشه دربارش صحبت کرد، ولی همین که این فضا ایجاد شده و این قدم ها داره برداشته میشه، فکر میکنم که مخاطب کم کم آشنا میشه و اون مخاطبی که علاقمند هست به خوندن رمان در ژانر فانتزی کم کم ذائقش هم میتونه متناسب بشه با آثاری از این دست.
بله من کاملا با شما موافقم.
مرسی، خیلی متشکرم خانم کاظمی، ممنونم.
خواهش میکنم، منم تشکر میکنم از شما، متشکرم. خدا
نگهدار. درباره رمان پیراهنی بر آب نوشته لیلا باقری صحبت کردم با زوها کاظمی، نویسنده ادبیات ژانر علمی تخیلی. فکر میکنم که اگر به ژانر فانتزی علاقه داشته باشید، اگر به مسائل محیط زیستی علاقه داشته باشید و اگر دوست داشته باشید بدونید که المان‌های ادبیات کهن ما از افسانه‌ها و موجودات خیالی که ما طی سال‌ها و سال‌ها باهاشون در ادبیاتمون زندگی کردیم چطوری میتونن به رمان‌های امروز برسن، پیشنهاد خوبی باشه خوندن رمان پیراهنی بر آب. خدا نگهدار.
تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز، روش‌های کسب و کار تغییر کرده است. راه رسیدن به این تغییر را با هم باید ساخت. با هم و در بایا. من بایا هستم. شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. من بایا هستم. راه دسترسی به 62 میلیون و 700 هزار کار بر اینترنت در ایران. برای داشتن سهمی از این مشتریان در بایا باید بود. به بایا بیا و محصولاتت رو در بایا بفروش. برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید. منتظر پیام ها و سلام های شما خوبان شنونده هستیم. راه های ارتباطی ما شماره های 220-485-220-50